ساعت 19:07 در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 8 مارس 2021 میلادی. 8 مارس روز جهانی زن هست. این روز رو به همه زنان فارسی زبان در همه جای دنیا تبریک میگم. من سپیده بهکام هستم. امیدوارم شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. برای شما گزارش ها و مطالبی در این مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدیم، اما اجازه بدید که با خبرها شروع بکنیم. همکارم نوشین سید حسینی هم اینجاست تا خبرها رو از نوشین بشنویم.
سپاسگزارم سپیده. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای که درباره 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، حجاب اجباری در ایران را نماد تبعیض سیستماتیک دانست. در این بیانیه با اشاره به مشکلات متعدد زنان در ایران، به سیاست‌هایی همچون ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های هنری زنان و اعمال سانسور مضاعف بر آثار ادبی و هنری آنها اشاره شده و آمده است که کانون نویسندگان ایران همواره مخالفت صریح خود با چنین رویکردهایی را اعلام کرده است. حکومت ایران در 14 اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی، از حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و منع حضور در ورزشگاه‌ها و همچنین بسیاری از حقوق شهروندی کوشیده که حداکثر تسلط خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های زنان حفظ کند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری همچنین درباره تعداد جان باختگان ناشی از این بیماری اینطور گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 99 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 60786 نفر رسیده است.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست مربوط به افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان، و منتظر میمونیم هر موقع دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
اظهارات سعید خطیب‌زاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده، آمریکا پیشنهاد داده برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد دعوت شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این نامه به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل متحد و حضور وزرای خارجه و نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و آمریکا را مطرح کرده است. وزارت خارجه یمن به دیدار کاترینا ریتز، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ، با حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن، اعتراض رسمی کرده و این دیدار را یک اشتباه خوانده است. وزارت خارجه یمن آقای ایرلو را سفیر خودخوانده توصیف کرده و گفته است او فرمانده سپاه پاسداران در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی است و در لیست سیاه جمهوری یمن قرار دارد. پیش از این دولت پیشین آمریکا از حسن ایرلو به عنوان یک عضو سپاه و مرتبط با حزب الله لبنان نام برده بود که به صورت قاچاقی و تحت پوشش سفیر نزد شبه نظامیان حوثی فرستاده شده است. شبه نظامیان حوثی در یمن از حدود 6 سال پیش کنترل صنعا، پایتخت آن کشور را در اختیار دارند. دولت قانونی یمن در پی آغاز جنگ در آن کشور به عربستان سعودی پناه برد و همکنون در جنوب یمن در شهر عدن مستقر است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. امروز 8 مارس روز جهانی زن. در این روز جهانی از مهمترین چالش زنان در ایران و جهان خواهیم پرسید. زنان ایرانی در روز جهانی زن خواستار حق سقط جنین شدند. 8 مارس امسال مصادف شده با هزارمین روز زندانی بودن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، یکی از زنان زندانی عقیدتی و سیاسی که چند ماه پیش از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. همچنین گفتگوی ویژه‌ای داریم با همسر شهلا جهانبین، فعال مدنی زندانی، و توضیحات عباس واحدیان، همسر او، رو درباره آخرین وضعیت خانم جهانبین خواهیم شنید. و البته در این مجله از تازه های کرونا هم به شما خواهیم گفت. پس با ما همراه باشید. همونطور که در ابتدا اشاره کردم و شما هم حتما در جریان هستین، امروز 8 مارس روز جهانی زن هست. این روز اگرچه در تریبون‌های دولتی در ایران بازتابی نداشت، اما روزنامه‌ها در این روز به نوعی خبر آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، را بازتاب دادند تا شاید جای خالی روز زن در صفحه‌های اولشان را پر کنند. تنها روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست خود با این عنوان به روز زن نزدیک شد: بازار کار زنان محدودتر از پیش. و به نقل از زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران، در 8 مارس روز جهانی زن نوشت: سهم زنان از بازار کار ایران حدود 16% است. روزنامه آسیا هم در صفحه نخست خود با زنی گفتگو کرده که از او به عنوان نخستین زن نامزد ریاست جمهوری نام برده است، ملیحه بنانی. با این وجود بودند زنانی در شهرهای بزرگ ایران که چراغ روز جهانی زن را برافروخته نگاه داشتند. محمد زرقامی از همین زنان میگوید:
زمان صبح دوشنبه 18 اسفند ماه است، روز 8 مارس در تقویم جهانی روز زن. مشهد دومین شهر پرجمعیت و یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، جایی که امام جمعه‌اش احمد علم الهدا به بیان مطالبی بحث برانگیز پیرامون حقوق زنان مشهور است.
یه دختر بیاد یه جا روسریش از سرش برداره، در معبر عمومی اظهار قدرت کرده، اظهار شجاعت کرده، همون شیطانه.
اما 4 زن در قاب تصویری نشستند، 3 ماسک بر چهره دارند، نماد این روزهای کرونا زده. یکی از آنها هم با پوشش مذهبی چادر در عکس حاضر است. آنها 4 سوی 2 برنما یا همان بنر را با این عبارتها گرفتند: به تبعیض علیه زنان پایان دهید و آزادی زن معیار آزادی جامعه است. در همین روز است شاید چند خیابان آن طرفتر که یکی از بازنشستگان فرهنگی در اتوبوس شهری مشهد در میان راهروی اتوبوس ایستاده، ماسکش را در مش دارد و در حالی که قارقار موتور اتوبوس صدایش را دزدیده، از روز جهانی زن میگوید، از اینکه حق دادنی نیست، حق گرفتنی است، از حق حضانت میگوید و چراهای بیشماری را مطرح میکند و از زنان میخواهد این چراها را از خود و از خانواده هایشان بپرسند. زنانی هم بودند که روز جهانی زن را در ایران به پیشواز رفتند، با دیوار کوب هایی در دست در دومین شهر پرجمعیت استان گیلان، بندر انزلی. اندک بودند اما شعارشان همبستگی زنان علیه نابرابری، فقر و خشونت بود. خواسته های دیگری هم داشتند، از جنس خواسته هایی که این روزها این سو و آن سوی جهان فریاد می شوند و در برخی موارد پاسخ مثبتی هم می گیرند: حق سقط جنین و حق کنترل باروری. از بندر انزلی اگر 700-800 کیلومتر فاصله بگیریم به اصفهان می رسیم. آنجا هم زنانی بودند که در این روز با همه محدودیت های کرونایی از مطالباتشان یاد بکنند. در آبیدر سنندج، در سقز هم کنشگران مدنی از یادآوری این روز نکاستند و در همین سقز بود که در کنار شعارهای خود از بیکاری، تورم، فشارها علیه کارگران، در کنار کولبران و سوختبران سخن راندند. با باید اشاره کرد به تجمع 8 اسفند ماه گروهی از زنان که بیانیه های خود را با امضای زنان آرزم آورد رهایی زنان و مردان منتشر می کنند. آنها در همراهی تعدادی از زنان پایتخت و ساکنان استان البرز همان کرج در پارکی گرده هم آمدند و از مسائل و مشکلات زنان در سال گذشته بررسی عملکرد فعالان زن و خشونت‌های دولتی علیه زنان در هوای زمستانی با چاشنی کرونا جهش یافته گفتند و نگاهی هم به چشم‌انداز آینده داشتند. پایتخت نشین ها همین 3 روز پیش هم تجمعی دیگر برای روز جهانی زن برگزار کردند. تجمعی که محور آن حق آموزش رایگان، همگانی، به دور از تبعیض و خشونت بود. نباید دادخواست 50 کنشگر زن و مرد ایرانی را هم از قلم انداخت. از مردان شناخته شده قاسم شله‌سعدی وکیل دادگستری، حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران امضای خود را بر پای نامه گذاشته بودند. شرح این نامه را از نرگس منصوری عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و از امضا کنندگان آن بشنویم.
ما کنشگران امضا کننده این بیانیه نسبت به تبعیض و سرکوب سیستماتیک زنان آزاده و برابری طلب ایران دادخواهی و اعلام جرم کرده.
در این روز در میان آن همه اعلان که بر سرانگشتان زنان نشسته بود، تصویر رومینا اشرفی، همان دختری که پدرش او را به قتل رساند، جلوه خاصی داشت. از بندر انزلی زادگاهش تا چند استان این سوتر. و یا یادآوری حق سرپناه و اعتراض به سلب آن با در دست گرفتن تصویر آسیه پناهی، زنی حاشیه نشین در کرمانشاه که اردیبهشت امسال به دنبال تخریب خانه‌اش از سوی شهرداری درگذشت. با این وجود 8 مارس برای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، یادآور 1000مین روز بازداشت اوست. و برای برخی دیگر از زنان همچون فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، کنشگر سیاسی، حدیث دیگری را مکرر می کند.
جیگرم می سوزه وقتی مادرهایی مثل بهنام، مثل مصطفی کریم بیگی، مثل نوید افکاری و هزاران هزار مادر که داغ عزیزانشون به دلشون مونده، مثل ریحانه جباری، مثل خیلی مادرها که چه دخترها و چه پسرهای عزیزی رو از دست دادن و به جایی تبریک باید بگم در غمتون شریکم. روزتون مبارک باشه.
و باز هم نام های بیشماری از این تبار هستند که در گوش این روز در ایران پچ پچه می شوند. زینب جلالیان، گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی یکی از آن همه.
من نمی دانم قضاوت چیست، اگر می خوانم تو جرمم، من نمیخوانم.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن. اما به همین مناسبت هم رادیو فردا به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابی اونها رو از تحولات روز با ما و شما در میون گذاشتیم. امروز این زنان به این پرسش پاسخ خواهند داد که مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان رو چطور ارزیابی می‌کنند. بشنوید از صدیقه وسمقی، پژوهشگر دین در ایران.
در جامعه ایران بزرگترین چالش زنان رو نگاه ابزاری به زن میدونم. در درجه دوم او رو انسان به عنوان انسان نگاه میکنه، ولی در درجه اول او رو ابزار جنسی برای مرد میبینه و این نگاه غلط و نادرست و شرم‌آور در همه تریبون‌های رسمی به زبان‌های گوناگون تبلیغ و ترویج شده در طول سال‌ها، و این یک فرهنگ غلطی رو که زمینه‌هاش از قبل هم وجود داشت پررنگ‌تر کرده. یک فرهنگی رو به وجود آورده که زنان برای اینکه خلاص بشن از این نگاه باید زحمت زیادی بکشن، باید تلاش زیادی بکنن. این نگاه ابزاری به زن منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های بزرگه، مثل نابرابری و تبعیضات حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اینکه در محیط‌های آموزشی تلاش میشه زنان به اصطلاح تفکیک بشن از مردان، اینکه در محیط کار زنان تفکیک میشن، اینکه زنان در سطوح بالای قدرت و مناصب مهم اجتماعی و سیاسی نمیتونن نقش آفرینی بکنن، همه به دلیل این هستش که زن به عنوان یک ابزار دیده میشه و دائما جریان حاکم بر جامعه ایران که یک جریان سنتی دینی هست تلاش میکنه که کاری بکنه این ابزار جنسی مخفی بشه، پنهان بشه، به خانه رانده بشه، به پستو رانده بشه. واقعا این نگاه شایسته زن نیست. تغییر این فرهنگ موجود به یک فرهنگی که زن در اون انسان برابر با مرد دیده بشه واقعا کار زیادی نیاز داره، تلاش زیادی احتیاج داره. این تلاش ها داره صورت میگیره. تغییر و تحول بنیادین نمیشه انتظار داشت که خیلی سریع انجام بشه. خوشبختانه مردان زیادی هم الان به زنان کمک میکنن و این قدم مهمی هست که در گذشته اینطور نبوده، اما الان مردانی هم هستن که دارن به هر حال از زن دفاع میکنن و از خودشون هم دفاع میکنن، چون زن رو ابزار جنسی دونستن. نه تنها تحقیر زن هست، تحقیر مردم هست. من راهی جز تلاش و زحمت برای تغییر این نگاه و فرهنگ سراغ ندارم. ما هم به کارهای تئوریک نیاز داریم، کارهای فکری و هم به کارهای عملی و اکتیویستی که داره صورت میگیره و امیدوارم که اینها بیشتر بشه. این تلاش‌ها، تریبون در داخل ایران کم هست برای زنان، برای این طرز نگاه و طرز تلقی که زن رو برابر میدونه با مرد، تریبون کم هست. ما نیاز به تریبون داریم. خب خوبه که تریبون های خارج کشور هستن و در این جهت کار میکنن.
صحبت های صدیقه وسمقی پژوهشگر دینی در ایران رو میشنیدید درباره چالش های زنان به ویژه در ایران. اما پیشتر در گزارش همکارم محمد زرقامی هم شنیدیم که 8 مارس امسال مصادف شده با 1000 روز زندانی بودن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر. خانم ستوده به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام به تحمل بیش از 30 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. او همانند برخی دیگر از زندانیان زن عقیدتی و سیاسی چند ماه پیش از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. درباره شرایط او با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در تهران صحبت کردیم.
در مورد وضعیت فعلی همسرم توی زندان قرچک باید بگم که از چند ماه پیش که اونجا منتقل شده، شرایط زندان قرچک شرایط خاصیه. اولا به خاطر اینکه در شهرستان دیگه‌ایه، بدون اینکه در پرونده او و محکومیت او حکم تبعید وجود داشته باشه، عملا اونو و خیلی از زندانیایی که توی اوین بودن یا ساکن تهران هستن، عملا اینها را به طور غیرقانونی زندان قرچک تبعید کردن. زندان قرچک قبل از اینکه تبدیل به زندانش بکنن یه دامداری بوده و اینها این زندان رو که در یکی از بدترین نقاط استان تهران قرار داره، اومدن یک سوله دامداری رو دیوارهایی کشیدن با سقف‌های کوتاه و اتاق‌های کوچیک که در یک اتاق 12 تخت قرار دادن که این 12 تخت در فضایی به مساحت 10 متر مربع بدون پنجره و بدون هواکش. فاضلاب زندان مشکل داره و بوی اونجا بسیار آزاردهنده است. آب اونا اونجا بسیار شور و به طور کلی غیر قابل استفاده است. توی همچه زندانی نسرین بلافاصله بعد از ورود به 3 هفته نکشید که مبتلا به کرونا شد. یعنی شرایط بهداشتی زندان اینقدر پایینه. نسرین اونجا چند تا چالش داره با مسئولین زندان. یکی در مورد احکام بسیار زیاد اعدامه که همین الان که من با شما صحبت میکنم توی زندان قرچک 17 تا زندانی در آستانه اعدامه، یعنی 17 نفر زندانی هست که حکم اعدام قطعی دارن. البته زندانیان عادی هستن، اما به هر حال اینها هم خودشون قربانیان نقض حقوق بشرن، قربانیان شرایط اجتماعی هستن. مفهوم این حرف این نیست که ما بخوایم افراد مجرم رو بیگناه تلقی کنیم. ما مخالف اعدام هستیم و برای اون تلاش میکنیم و تلاش خواهیم کرد. چلنج دیگرش که نامه ای نوشته چند روز پیش به رئیس سازمان زندان ها و اکیدا خواسته که زندان قرچک رو به دلایل مختلفی منحل کنم و در یک منطقه مناسبتر با آب و هوایی مناسبتر زندانی با شرایط انسانی بسازم و به هر حال زندانیایی که محکوم میشن در یک شرایطی که شایسته زنان ایران کشور اونجا نگهداری بشه. زندان قرچک فاقد هر نوع شرایط استاندارد برای نگهداری افراده. در نظر داشته باشید وقتی که ما میگیم شرایط استاندارد، ما نمیخوایم مجرم بودن رو انقدر سطحش رو پایین بیاریم که و فکر کنیم که وقتی که کسی مجرمه باید از حداقل امکانات زیستی هم برخوردار نباشه. زندان در تمام دنیا باید از استانداردهای مناسبی برخوردار باشه و فقط مجازات فرد اینه که نتونه از اونجا خارج بشه.
صحبت های رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی. اما شهلا جهانبین، فعال مدنی و همسر عباس واحدیان، فعال و زندانی سیاسی سابق، در حالی که حکم عدم تحمل حبس دارد در زندان اوین به سر میبرد. او روز یکشنبه 17 اسفند بر اثر وخامت حال جسمی در بیمارستان بستری شد. خانم جهانبین تنها به دلیل اینکه خواستار استعفای علی خامنه ای شده و راه حل مشکلات ایران را گذر از جمهوری اسلامی می‌داند در زندان است. همسر شهلا جهانبین، عباس واحدیان، که خود فعال مدنی است، به دلیل امضای نخستین بیانیه 14 امضایی مدتی زندانی بود و تابستان گذشته آزاد شد. او درباره شرایط بد جسمانی همسرش به رادیو فردا توضیح داده.
شهلا قبل از اینکه اصلا جریان دستگیری اینا پیش بیاد، از چند سال پیش یه جابجایی یکی از مهرها در ستون فقرات رو داشت. این جابجایی ستون فقرات مهرهاش یک درد بسیار کشنده و سختی داره که بعد حتی خودش موجب انحنا در ستون فقرات خود میشه و میگم پیامدهای سخت و تلخی داره. بعد حتی سبب آرتروز شده بود که اینها همه میگم دست به دست هم میداد، شهلا رو در یک شرایط بسیار سختی قرار میداد از لحاظ تحمل درد. در هر صورت ما وقتی که می‌خواستیم بریم برای عمل جراحیش که با اون جریان دستگیری در بیانیه 14 مواجه شدیم پارسال در مرداد، ما قبلش داشتیم صحبت می‌کردیم، چون من می‌دونستم خب دستگیری که پیش رو هست، می‌خواستیم قبل از چیز شهلا رو من حداقل یک کاری براش بتونیم انجام بدیم. متأسفانه این جریان به این سمت و صورت. خب بعد از اینکه نزدیک یک سال گذشت و من اومدم بیرون چند ماه پیش، خواستیم این کار رو مجدد پیگیری بکنیم. 2 بارم مشورت کردیم با بهروز ستوده، پزشک معالج ایشون که متخصص ستون فقرات هستن. بعد ایشون دیگه چون چندین بارم به ما گفته هیچ راهی ندیگه، با فیزیوتراپی جواب میده و فقط عمل جراحی رو باید سریعا پیگیری بکنیم. اما وجود باز کرونا در بیمارستان ها که خودش داره هر روز یک خطر بسیار مضاعفی بر جان بیماران دیگر اصلا داره ایجاد میکنه، یعنی خیلی ها بودن که با امراض دیگه رفتن برای معالجه به بیمارستان ها مراجعه کردن، بخاطر محیط آلوده بیمارستان ها باز با کرونا فوت کردن. من جمله تنها با جناب خودم یا همون شوهر خواهر شهلا که چند ماه پیش فوت کرد در بیمارستان، اینها دست به دست هم دادن تا ما نتونیم کاری بکنیم. و اینها با وجود اینکه میدونستن شهرها در چه وضعیتیه، برای ادامه تحمل حبسشون 3 ماهی که مثل سایر خانم ها حبسی که برای شهرها در نظر گرفته بودن، متاسفانه چند ماه پیش در آبان بردنش داخل و الان نزدیک 4 ماهه که داخل هستش. اون بیماری زمینه بیماری قبلیشو، شرایط خود زندان، شرایط بسیار سخت و ناگوار زندان و این عدم دسترسی به داروها و نمیدونم کارهایی که حداقل میشه بیرون از زندان باشه آدم رسیدگی بکنه، همه اونها رو خوب وقتی دست داد، حالا فشارهای عصبی هم مضاعف شده، ضمن اینکه بزرگترین دغدغه شهلا باز توی تمام این گرفتاری ها تنهایی مادرشه که واقعا این زن شریف هم داره از دست میره، از بس که میدونه خیلی مادرش جوشید، مرتب در حال گریه کردن، خود ایشون هم از کار افتاده است. میگم مشکلات ما یکی دوتا نیست، اینا همه اینا رو بهتر از من و شما میدونه، واقعا به زندگی های ما اشراف دارن، تمام اینا رو خبر دارن. متاسفانه اینا هم سبب شد تا یک حمله عصبی گویا به شهلا دست داد بود. پریروز برام ناگهانی در دستش رخ داده بود، به بیمارستان اعزام شد. در بیمارستان طالقانی 24 ساعت تحت درمان بوده و نهایتاً حالا دیروز گویا با یک سری انجام یک سری آزمایش ها و اینا مرخصش کردن و دوباره بازگشته به زندان نبینن. دیروز ساعت 1 ظهر برش گردونده بودن. این یک شمه کلی از موقعیت شهلا هستش که مثل خیلی دوستان دیگه ما واقعا وضعیت بچه های زندانی سیاسی ما خیلی هاشون خوب نیست. آقای نوریزاد رو که میدونین شهلا و سایر دوستان ما، آقای کمال جعفری چند دقیقه پیش با من تماس گرفت، ایشون هم بسیار سخت بیمار هستن، جانباز شیمیایی اورولوژی هستن، ترکش های تو بدنش رو اذیتش میکنه، اصلا وضعیت خوبی نداریم ما. امیدوارم که هرچه زودتر این روزهای سیاه و تیره و تار ما ایرانیان با نابودی این استبدادی که نمیخواد برای مردم حکومت کنه و به خاطر مردم تن به اصلاح خودش بده، چون دیگه واقعا اصلاحی که دیگه وجود نداره، سال هاست حداقل امسال ما بین رسیدیم که دیگه هیچ راهی برای اصلاح این حکومت وجود نداره.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به سراغ تارا سپهری‌فر محقق امور ایران در دیدبان حقوق بشر آمریکا رفتیم و دیدگاه او رو در این باره پرسیدیم.
جوان میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
من در کارم بخش زیادی از وقتم رو صرف شنیدن و مستند کردن روایت های نقض حقوق زنان و تبعیض هایی که علیهشون در جنبه های مختلف زندگی در ایران داره می کنم. اما چیزی که بیشتر از هر چیزی در آستانه 8 مارس امسال بهش فکر می کنم و امیدوارم که حرف کلیشه‌ای نباشه، چون خیلی وقتا به صورت ساده انگارانه گفته میشه که زنان ایرانی شجاع هستند، زنان ایرانی مقاومت میکنن، و فکر میکنم ساده انگاریش باعث میشه که پیچیدگی هایی که توی تلاش مستمر اقشار مختلف جامعه برای بهبود وضعیت داره نادیده گرفته بشه. اما چیزی که بیشتر از همیشه بهش فکر میکنم ممارست زنان، به خصوص زنان فعال ایرانی در داخل کشوره، که علارغم همه سرکوب هایی که وجود داره، علارغم تمام جنبه های تبعیض‌آمیزی که توی زندگیشون وجود داره، همچنان از طرق مختلف تلاش میکنند که تغییر مسالمت آمیز رو در جنبه های مختلف زندگی به وجود بیارن. حتی وقتی اقداماتی به صورت فردی انجام میشه، مثل اتفاقی که در سال گذشته ما در جنبش من هم شاهدش بودیم، زنان به سرعت سعی میکنن از ظرفیت هایی که وجود داره استفاده بکنند، دور هم جمع بشن و این تلاش ها رو بهش حالت جمعی بدن. و در جنبه‌های مختلف کار بکنند، هم کار میدانی بکنند، هم کار رسانه‌ای بکنند، هم از ظرفیت‌های قانونی استفاده بکنند، هم حتی تا جایی که امکان داره از ظرفیت‌های محدود قانون‌گذاری در ایران استفاده بکنند. من فکر می‌کنم این در واقع رمز پویایی جنبش زنان ایران بوده که علی‌رغم تمام سرکوب‌ها در چندین دهه گذشته به حیات خودش ادامه داده و افراد بیشتری رو با خودش همراه کرده. این من رو به آینده امیدوار میکنه و چیزیه که دلم رو گرم میکنه در این 8 مارس که بهش فکر میکنم.
کمی بپردازیم به موضوعی که در بیشتر از یک سال گذشته مهمترین خبر در تمام دنیا بوده و همه به نوعی با اون آشنا هستیم، اون هم موضوع بیماری کووید 19 و ویروس کرونا است. در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 99 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتن و در همین مدت هم 8313 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن. البته این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل هست. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
با نزدیک شدن نوروز، موضوع اجتناب از سفرهای نوروزی همواره مورد تاکید مقامات در ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به تازگی سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع کرد و گفت کسی برای سفر به این شهرها برنامه ریزی نکند. وی گفت مردم تا می توانند خریدهایشان را اینترنتی انجام دهند. اشاره آقای روحانی به خریدهای نوروزی و همینطور تردد بین شهری در 15 روز اول نوروز بود. این در حالی است که موضوع کرونای جهش یافته نیز این روزها در ایران مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مقامات استانی درباره وضعیت کرونا در استانها به ویژه استان خوزستان با توجه به شیوع گسترده ویروس جهش یافته هشدار داده. با این همه منبع موثقی وجود ندارد که دقیقاً وضعیت استانها و شهرهای ایران را به تصویر بکشد و اظهارات مسئولین هم همواره توأم با نکات زد و نقیض است. در ارتباط با ویروس جهش یافته اما حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در راستای تولید واکسن داخلی امروز گفت تولید واکسن مقابله با ویروسی که هر روز چهره عوض می کند کار بسیار پیچیده و دشواری است. همچنان در مورد واکسن حسن روحانی امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که سال 1400 سال از بین رفتن کرونا باشد و به واکسینه کردن مردم اشاره کرد. اما با وجود اینکه هفته گذشته هم خبرهایی در ایران اعلام شد مبنی بر ورود محدود برخی از واکسن‌های خارجی به خصوص واکسن روسیه اسپوتنیک وی و گزارش‌های رسانه‌های دولتی از آغاز واکسیناسیون در برخی استان‌های ایران، با این همه مقامات آمار درست و دقیقی از واکسن‌هایی که از سوی ایران فعلاً خریداری و یا تهیه شده ارائه ندادند. و حسن روحانی هم در جلسه اخیر ستاد مبارزه با کرونا تلویحاً از کمبود واکسن در سطح گسترده در ایران و جهان سخن گفت. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز شنبه در مورد واردات، تولید مشترک و تولید داخلی بیش از 180 میلیون دوز واکسن کرونا در یک ساله نخست واکسیناسیون همگانی علیه کووید 19 در ایران نوید داد. کیانوش جهانپور در این نوید که حاوی توضیحات بیشتری نبود گفت واردات از مسیر سازوکار کوواکس انجام خواهد گرفت و تا این لحظه 21 میلیون دوز واکسن کرونا از این مسیر خریداری شده. این سخنان او از سوی نهاد دیگری تایید نشده است. در مورد تحقیقات واکسن سازی در ایران، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در استان تهران مهمترین چالش پیش روی شرکت‌های واکسن‌سازی را چرخش ویروس جهش یافته کرونا دانسته و گفته احتمالاً پروژه واکسیناسیون متأثر از پارامترها و مانورهای نمونه‌های جدید این گونه جهش یافته باشد که به این ترتیب می‌شود پیش‌بینی کرد که این چالش در هر صورت بر سر راه توزیع واکسن در ایران هم قرار خواهد داشت.
کیان منوی گزارش میداد. گزارش ها حاکی است دو بمب افکن استراتژیک B-52 آمریکا روز یکشنبه با همراهی جنگنده های از اسرائیل، عربستان و قطر با هدف هشدار به جمهوری اسلامی ایران بر فراز منطقه خاورمیانه به گشت‌زنی پرداختند. این بمب افکن ها پروازشان پس از چند هفته حملات متعدد حوثی ها به اهدافی در عربستان صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی زاده.
پرواز بزرگترین و قدرتمندترین بمب افکن های آمریکا بر فراز خاورمیانه و خلیج فارس، بمب افکن های B-52 که برای انجام ماموریت های سری هسته ای ساخته شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام در بیانیه خود بدون اشاره به نام ایران، هدف از پرواز این بمب افکن ها را جلوگیری از اقدامات خصم‌آمیز و اطمینان بخشیدن به متحدان آمریکا در مورد تأمین امنیت منطقه اعلام کرد. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون این چهارمین بار است که بمب افکن های آمریکا در منطقه خاورمیانه به پرواز در می آیند و این دومین باری است که از زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن با هدف هشدار به تهران بمب افکن های خود را راهی منطقه می کند. درباره اهمیت و میزان جدی یا نمادین بودن پرواز جنگنده های B-52 آمریکایی، حامد محمدی پژوهشگر مسائل نظامی مقیم ترکیه به رادیو فردا می گوید:
تا مادامی که شانس مذاکره هست احتمال درگیری کمه، نهایتاً از جنس همین راکت پرانی ها و موشک پرانی ها باشه یا واکنش هایی که به زدن پایگاه های وابسته به جمهوری اسلامی تو منطقه خلاصه میشه. اما اگه طرفین نتونن بر سر به ویژه تهدیدات موشکی و منطقه‌ای به یک توافق برسن، اون موقع است که احتمال درگیری خیلی زیادتر میشه. فراموش نکنیم علی اکبر ولایتی سال 97 گفت اگر برجام امضا نمیشد گزینه بعدی جنگ بود. تا انتخابات یه زمان بسیار حساسی تاثیر داره روی واکنش ها و کنش های نظامی منطقه و دست جمهوری اسلامی هم در دیپلماسی خالیه، یعنی شاید تنها ابزاری که براش مونده باشه فعلا همین راکت پرانی ها و شبه نظامی ها باشن.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز 9 بهمن در نخستین نشست خبری خود در دولت جو بایدن تاکید کرده بود که ایران همچنان به گفته او بازیگری مخرب در منطقه است و ایالات متحده از توان بازدارندگی خود برای مقابله با اقدامات این کشور در منطقه استفاده خواهد کرد. جنگنده های F-16 و بمب افکن های B-52 آمریکا در پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ پروازها در نزدیکی آبهای ایران را شدت بخشیدند و اخیراً سپاه پاسداران نیز رزمایش های خود را در منطقه افزایش داده است. حتی درست در روز یک شنبه که بمب افکن های B-52 آمریکایی همراه با جنگنده هایی از اسرائیل، قطر و عربستان به جای گشتزنی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پرداختند، شبه نظامیان حوثی کمی بعدتر اهدافی از جمله تأسیسات نفتی آرامکو و چند پایگاه نظامی عربستان را هدف حملات پهپادها و موشک‌های خود قرار دادند. عربستان سعودی میگوید این حمله ها تلفات یا خساراتی نداشتند. با این اوصاف چه تفاوتی میان پرواز بمب افکن های B-52 در دوران دونالد ترامپ و دولت جو بایدن وجود دارد و شرایط کنونی منطقه شاهد چه تغییرات تازه است؟ حامد محمدی کارشناس مسائل نظامی:
در دوره ترامپ تحت رهبری نیروهای سنتکام، ائتلاف دریایی برای تامین امنیت آبراها در منطقه تشکیل شد. پرواز همزمان بمب افکن و جنگنده های چهار کشور از جمله اسرائیل و قطر و عربستان به همراه آمریکا محصول مستقیم پیمان ابراهیمه که بایدن هم اتفاقا تو بعد استراتژیک تو خاورمیانه داره همون مسیر رو میره. جمهوری اسلامی جنگ نامتقارن رو علنی کرده. قبلا هم اگر استفاده از تسلیحات ساخت ایران در حملات نیابتی ها انکار می شد، الان خیلی واضح رسمی اعلام میشه که با راکت های آرش یا موشک های بالستیک ذوالفقار اهدافی رو در عربستان یا عراق هدف قرار دادند. همزمان عملیات حوثی ها می بینیم چقدر افزایش پیدا کرده، حجم آتششون سنگین تر شده، تعداد دفعات حمله هایی که در طول ماه می کنن هم بیشتر شده، دقیق تر از گذشتن به اهداف می زنند و اهداف جسورانه تری رو هم هدف قرار میدن. اینها همش سیگنال های جنگ تو منطقه رو افزایش میده، مگر اینکه در میز مذاکرات اتفاقات ویژه بیفته که وضعیت رو عوض کنه.
پرواز اخیر بمب افکن های آمریکایی بر فراز خاورمیانه و خلیج فارس 2 روز پس از آن صورت میگیرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در متن این فرمان آمده است اقدامات و سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیر معمول و خارق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است. ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران، حمایت از گروه‌های شبه نظامی شیعه در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی با هم اختلاف نظر شدید دارند. جمهوری اسلامی حمایت از تروریسم را رد می کند و می گوید برنامه نظامیش و به ویژه برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد.
رسانه‌های ایران گزارش دادند با حکم حسین سلامی، سعید محمد فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تغییر کرده است. سعید محمد دارای سوابق مدیریتی بیشماری در شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا است و از مهر ماه 97 به عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شد. از همکارم رضا حقیقت نژاد درباره برکناری محمد و احتمال نامزدی سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پرسیدم.
پس از اینکه اعلام شد آقای محمد از قرارگاه خاتم الانبیا رفته، خودش نامه استعفاش رو منتشر کرده و اونجا توضیح داده که به خاطر بحث‌های انتخاباتی از این مقام کنارگیری کرده. همزمان با این نامه و خبر تغییر ایشون، یک موج تبلیغاتی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی هم شروع شده و کانال‌های تلگرامی و توییتر این رو بیشتر میتونیم ببینیم که نشون میده یک برنامه‌ریزی قبلی هم در این زمینه وجود داشته. در یک مدتی هست که در رسانه‌ها هم حضور بیشتری داره و به روش‌های مختلف داره گفته میشه که اون کاندیدای سپاه پاسداران در این دوره از انتخابات آقای محمد، ولی مقام‌های سپاه تا حالا هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه نداشتن یا صحبتی نکردن که ما بتونیم برداشت بکنیم که آقای محمد کاندیدای اونا هست و چه مثلا رابطه‌ای داره. در این حال فرمانده سپاه اومده بعد از استعفا آقای محمد رو به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرده و الان میتونیم بگیم خب مشاور فرمانده سپاه یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است.
چقدر اگر که او یکی از نامزدهای انتخابات باشه، چقدر شانس این رو داره که رئیس جمهور آینده باشه؟
یک نکته مهمی که الان وجود داره، ما قبلا چهره‌هایی که نزدیک به سپاه بودن یا سپاهی بودن و کاندیدا می‌شدن، مثل آقای رضایی، مثل آقای قالیباف، یا حتی حرف مثلا فرض کنید اگر که در مورد آقای صفدی یا پتاک و گمانه‌زنی می‌شد، اینا کسایی بودن که یک سابقه طولانی در مثلا جنگ داشتن، در رده‌های ارشد مدیریتی سپاه داشتن، یا اینکه یک پیوندهای سیاسی با گروه‌های سیاسی مختلف در اصولگرایان یا مثلا جبهه پایداری و امثال هم داشتن، یا اینکه تجربه همکاری با دولت‌ها رو داشتن. خب میگم که یک عقبه‌ای برای اونها متصور بود وقتی که اون کاندیدای سپاهی رو ما می‌خواستیم ازش تصویرسازی بکنیم. الان آقای محمد خیلی چنین ویژگی‌هایی رو نداره. از سال 97 که اومده فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شده، بیشتر در رسانه‌ها مطرح شده. اون یکی دو سال اول هم خیلی چهره سیاسی نبوده. میشه گفت چند ماه بودن، 4-5 ماه هستش که نامه به انتخابات گره خورده، به شخصیت سیاسی پیدا کرده. بنابراین میشه گفتش که چهره کاملا نوظهوری هست. این میتونه هم براش فرصت باشه، به خاطر اینکه فرض کنید برخی از مسائل منفی قوی، مثلا موضوع فساد همیشه در مورد آقای قالیباف خیلی قوی بود. وقتی که اسمش میومد، این موضوع فاسد بودنش هم خیلی در رسانه‌ها مطرح میشد. ممکنه در مورد آقای محمد با توجه به اینکه مثلا کارنامه مدیریتیش مثل قالیباف نبوده، این موضوع کمتر معرفی بشه، ولی در عین حال ناشناخته بودنش و کم تجربه بودنش در فضای سیاسی هم میتونه یک نقطه ضعف باشه. هنوز نمیدونیم فضای این انتخاباتی و رقابت‌های درونی خودشون به کدوم سمت میره. بالاخره وقتی که شاید حرف این باشه که سپاه میخواد رئیس جمهور داشته باشه، برخی از اعضای سپاه میگن که چرا من اون رئیس جمهور سپاه نباشم. ممکنه که در این رقابت‌های در اون گروهی هم یه سری افشاگری هایی یا یه سری حرفای تازه در مورد آقای محمد زده بشه. مثلا ما میدونیم که در مورد سد کرخه که ایشون زمانی که مدیر عامل شرکت سپاه سد بوده، اونجا حرف و حدیث زیادی در مورد فساد مالیش وجود داره. خیلی از فعالان محیط زیست کشور میگن اون اصلا یک لکه ننگیه در تاریخ سدسازی کشور و ایشون مسئولش بوده. ولی هنوز خیلی زوده که ارزیابی بکنیم این چقدر شانس داره. یه بحث دیگه هم هستش که الان خیلی دارن صحبت میکنن که سپاه میخواد حتما رئیس جمهور نظامی داشته باشه. الان این آقا اومده وسط که یک جوری این گفتمان رو جا بندازه که دیگه نوبت سپاه و رئیس جمهور سپاه و بعد کاندیدای اصلی سپاه بیاد و میدون و ایشون شانسی نداره، فقط داره نقش یک بازیگرم کن رو ایفا میکنه.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توضیح
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
ممنون که در این مجله شامگاهی همراه ما در رادیو فردا بودید. این مجله در روز ویژه جهانی زن هم به پایان رسید.